ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حکم جلب محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی منتفی شد. ایران میگوید پیشبینی‌های لازم برای بازگشت به دوران پیش از برجام انجام شده است. نشست کارشناسی اعضای اوپک برای تثبیت سطح تولید آغاز شد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در حساب توییتر خود از منتفی شدن حکم جلب و پیگیری موضوع در مجلس خبر داده است. به گفته آقای صادقی با پیگیری مسئولان زیرربط قرار شده موضوع جلب او در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان دنبال شود. شامگاه یک شنبه تعدادی از ماموران دادستانی برای جلب و بازداشت محمود صادقی به منزل او مراجعه کردند که این نماینده مجلس از همراهی با آنها خودداری کرد. ساعتی بعد ماموران و عده‌ای که در اعتراض به این اقدام دادستانی تهران در مقابل خانه آقای صادقی تجمع کرده بودند محل را ترک کردند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید پیشبینی‌های لازم برای بازگشت به دوران پیش از برجام انجام شده است. آقای صالحی روز دوشنبه گفت کمیته نظارت بر برجام جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی برگزار کرده و تصمیمات در زمان مقرر و پس از ارزیابی تصمیمات آمریکایی‌ها اجرایی خواهد شد. چندی پیش مجلس نمایندگان آمریکا قانون تحریم‌های مربوط به صنایع انرژی ایران را به مدت 10 سال دیگر تمدید کرد. طرح تمدید این قانون هنوز در مجلس سنا به رأی گذاشته نشده شده و باراک اوباما هم اعلام کرده که در صورت تصویب آن را وتو خواهد کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که تصویب و اجرای این قانون نقض برجام است و ایران واکنش نشان خواهد داد. صبح دوشنبه نشست کارشناسان اوپک برای بررسی جزئیات طرح تثبیت سطح تولید نفت آغاز شد. قرار است روز چهارشنبه وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک درباره این طرح که در نشست پیشین اوپک در مهر ماه بر سر کلیات آن به توافق رسیده بودند، تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. اعضای اوپک به طور اصولی توافق کردند برای جلوگیری از کاهش هرچه بیشتر بهای نفت، سطح تولید را در حد 32 میلیون و 500 هزار تا 33 میلیون بشکه در روز ثابت نگه دارند. اما ایران و عراق که بعد از عربستان بزرگترین صادرکنندگان نفت اوپک هستند، هنوز با دیگر اعضا بر سر چگونگی تعیین سقف تولید به توافق نرسیدند. در همین حال وزرای نفت الجزایر و ونزوئلا روز دوشنبه راهی مسکو شدند تا با مقام‌های روس بر سر این موضوع رایزنی کنند. پیش از این عربستان از روسیه و دیگر کشورهای خارج از اوپک خواسته بود از طرح تثبیت سطح تولید حمایت کنند. قیمت نفت از روز جمعه تا کنون حدود 4% کاهش یافته و روز دوشنبه به پایین‌ترین میزان در یک ماه اخیر رسید. روز شنبه مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه به همراه هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ترکیه میت در سفری از پیش اعلام نشده راهی تهران شدند. این سفر رو خبرگزاری دولتی ایرنا با نگاهی به رسانه‌های ترکیه در ارتباط با تحولات اخیر سوریه ارزیابی کرده است. در این باره گفتگوی داشتیم با قدیر گلکاریان استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه و ابتدا درباره این سفر و ارزیابی درباره اون پرسیدیم.
طبیعتاً مساق همین سایت ایرنا میشه گفت که روزنامه‌های ترکی هم در این رابطه واکنش مشابهی رو نشون دادن، به طوری که روزنامه خبر آنلاین در ترکیه و یا آکیت اعلام کرده بودن که آقای چاوشوغلو بعد از قضایای سوریه و همچنین اظهاراتی که آقای نومان کورتورموش در مورد اینکه موضع ترکیه در خصوص سوریه تغییر نکرده، از سفارت ایران درخواست ملاقات فوری کرده و بر اساس همین نصف شب روز شنبه وارد تهران شده بود. به همین اساس به نظر میرسه که مذاکراتی هم که هرچند به صورت مخفی انجام گرفت و محتوای مذاکرات فاش نشد، حضور آقای هاکان فیدان رئیس میت، مستشار میت و همچنین هیئتی که در کنار اون بودن دقیقا به مسائل امنیتی سیاسی بستگی داشته.
آقای گلکاریان، این سفر در حالی انجام شده که نیروهای ارتش آزاد سوریه با حمایت نیروهای ارتش ترکیه رسیدن به حومه الباب. الباب نسبتاً شرق حلب و غرب منبیج میتونیم تصور بکنیم. صحبت‌های مطرح شده بود مبنی بر اینکه الباب رو وقتی که تخلیه بکنند از نیروهای اسلامگرا میخوان به سمت منبیج برن برای مبارزه با نیروهای کرد در اونجا. وضعیت رو چطور با ایران در چه وضعیتی قرار میده این گونه تحرکات که احتمال داشته باشه که احتیاج به گفتگوهای این چنین اضطراری با ایران داشته باشن مقام‌های ترک؟
موضع‌گیری ایران در رابطه با مسئله سوریه طبیعتاً ماندگاری بشار اسد و همچنین حفظ تمامیت ارضی سوریه است. کردهای سوریه هم علارغم این که در واقع مغایر با اهداف ترکیه دارن عمل می‌کنن، منتها در راستای حمایت از ارتش سوریه عمل می‌کنن و این با خاستگاه دولت ایران منافاتی نداره و در نتیجه فشار ترکیه بر علیه کردها و یا پیشروی نیروهای ترکیه به سمت منبج و یا الباب خب نگرانی هایی رو در قالب مناسبات دو جانبه میان ترکیه و ایران سبب میشه. منتها ترکیه با توجه به این که در شرایط کنونی و با بروز تنش هایی که در ماه های گذشته با اتحادیه اروپا آغاز کرده و نتیجه رو هفته پیش دیدیم و یا تنش هایی که در عراق و سوریه داشته، میتونه که مناسبات تهران آنکارا رو هم تحت شعاع قرار بده که براش جبهه جدیدی رو ایجاد بکنه در رقابت سیاسی که مایل به اون نیست در شرایط کنونی. بر همین اساس سعی میکنه که به نوعی در واقع تلطیف ذهنیت سیاسیون ایرانی رو در رابطه با حفظ امنیت و ثبات سیاسی منطقه تامین بکنه و این دیدارها رو میشه در این رابطه معنا کرد.
آقای گلکاریان، شما از تلاش ترکیه برای برقراری یه توازن در رابطه با ایران صحبت میکنید، اما چگونه میشه این توازن رو برقرار کرد با توجه به اقداماتی که به هر حال داره از سوی هر دو طرف، چه تهران چه آنکارا، داره انجام میشه وقتی صحبت از مثلا موضوع سوریه مطرح میشه؟
همونطور که عرض کردم، دولت ترکیه علارغم این که از ابتدا بر رفتن بشار اسد تاکید داشت، منتها با کاهش تنش با روسیه و همچنین همگرایی با سیاست‌های منطقه‌ای سوریه و ایران که در حمایت از بشار اسد هست، در ظاهر قضیه هنوز خود رو به عنوان حامی ارتش آزاد سوریه نشون میدن. منتها موضع‌گیری‌هایی که بعضن در میان مقامات ترکیه شاهد هستیم، دیدارهایی که با مقامات داشته، دیدارهایی که با ایران داشته و حتی آقای چاوشولو که در این سفر در مصاحبه از آخری خودش اعلام کرده که به وحدت ملی در سوریه و حتی حل فصل مسائل از طریق راه حل سیاسی اشاره کرده، خود نشان از تغییر رویکرد دولت ترکیه است و در موازات سیاست ایران عمل میکنه. منتها خب طبیعتا شرایط داخلی ترکیه و همچنین موضع‌گیری های گذشته که داشته نمیتونن به صراحت اعلام بکنن که تغییر رویکرد داشتن و به نظر میرسه که حالا نمیخواد با ایران رقابت سیاسی در حاکمیت منطقه‌ای داشته باشه و به نوعی تنش‌ها رو کاهش بده. و البته در مقوله‌های سیاسی هیچگاه نمیشه یه چیزی رو به طور قطعی گفت، شرایط کنونی این رو ایجاب میکنه و توضیح هم در این راستا دیدارهاش رو با مقامات ایرانی ادامه میده.
نظر قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل ترکیه رو میشنیدید. 16:08 ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
رئیس قوه قضاییه فرمایش فرمودند که مصاحبه با تلویزیون ها و خبرگزاری های خارجی جرم محسوب میشه و قابل تعقیبه. شما جرم هم نباشه که اول از اون راحت قابل تعقیب میدونین و بدون هیچ گونه مجوزی زندانی میکنید، بعدم اعدام میکنید. این که هیچی، اختلاس های شما را همه شبکه های مجازی تمام پخش کردن قبل از اینی که مصاحبه بشه.
در مورد نامگذاری شعار مقاومتی باید امسال می گذاشتن همه با هم پیش به سوی اختلاس.
از اقصانوات تیم مملکت تماس می گیرند به رادیو فردا و اعلام می کنند مشکل مردم ایران اینه، مشکل مردم ایران وزیر دادگستریه، مشکل مردم ایران نفته. عرضم به خدمت شما که مشکل مردم ایران فقط یک مسئله است، از ماست که بر ماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که ارتش سوریه و متحدانش پیشروی‌های عمده‌ای در مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب کردند، رایزنی‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و مسکو برای توقف بمباران حلب افزایش یافته. حملات گسترده به شرق حلب بی‌وقفه ادامه داره و وزارت دفاع روسیه بار دیگه تاکید کرده که تا نابودی کامل کسانی که تروریست خوانده به دولت سوریه کمک خواهد کرد. آنا رسکایا گزارش می‌دهد.
یوری اوشاکوف، مشاور بین المللی رئیس جمهور روسیه، دلش های جان کری، وزیر خارجه آمریکا، برای حل بحران سوریه را غیر قابل تصور خواند و تشریح کرد تعداد تماس‌های دیپلماتیک مسکو و واشنگتن پیرامون این مسئله بی سابقه است و وزیر خارجه آمریکا کوشش فعال و فراوان در این زمینه دارد. او در این حال در پاسخ به این سوال که آیا دو کشور می توانند تا تغییر دولت آمریکا به توافق پیرامون سوریه برسند گفت پیش بینی ها دشوار است. اندری فیودروف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید مسکو نیاز به توافق با واشنگتن ندارد.
Я думаю, что в нынешней политической ситуации шансов на то, что мы смогут вернуться даже хотя бы к разговору.
معتقدم که در شرایط کنونی احتمال اینکه واشنگتن و مسکو حتی درباره آتش‌بس موقت به توافق برسند وجود ندارد. سیاست زمین سوخته نتیجه بخش بوده و پوتین مطمئن است واکنش اوباما به هر گام اسد و متحدان روس و ایرانیش همچنان ابراز نگرانی خواهد بود. کرملین به وعده‌های دونالد ترامپ برای همکاری با مسکو نیز چندان امیدوار نیست. به همین دلیل روسیه وقت تلف نخواهد کرد. مسکو و تهران مطمئنند چنانچه حلب تحت کنترل حکومت مرکزی بازگردد، اپوزیسیون سوری عملاً از میان خواهد رفت.
روزنامه واشنگتن پست یک شنبه از تشدید رایزنی های روسیه و آمریکا پیرامون سوریه خبر داد و این در حالی است که واشنگتن بیشتر نسبت به تعلیق تماس های دو جانبه با مسکو پیرامون سوریه هشدار داده بود. اما واشنگتن پست نوشت وزیران خارجه روسیه و آمریکا به طور متوسط هفته دو بار تلفنی گفتگو می کنند. بر پایه این گزارش جان کری پیشنهادهای به مسکو ارائه داد که هسته اصلی طرح پیشین وی برای همکاری دو کشور در سوریه را تشکیل می‌داد. این طرح با شکست آتش‌بس در حلب در سپتامبر گذشته بی‌نتیجه ماند. اما واشنگتن پست به نقل از چند منبع آگاه می‌نویسد در چارچوب این پیشنهادات واشنگتن از مسکو و دمشق می‌خواهد به بمباران حلب پایان دهند، شرایط ورود کمک‌های بشر دوستانه به این بخش از شهر فراهم آورند و به مذاکرات سیاسی برای حل این بحران با حضور عربستان، قطر، ترکیه و در مقاطع ایران بپیوندند. در مقابل واشنگتن اپوزیسیون سوریه را تحت فشار خواهد گذاشت که شبه نظامیان وابسته به القاعده شرق حلب را ترک کنند. به گزارش واشنگتن پست، دیپلمات‌های آمریکایی نسبت به دستیابی به توافق با روسیه خوشبین نیستند، اما به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند و نه تنها به آن دلیل که خشونت‌ها در حلب فاجعه‌ای کم سابقه انسانی به بار آورده، بلکه همچنین با واهمه از آن که دولت دونالد ترامپ به توافق متفاوتی با روسیه برسد و بروگردانی از معارضان سوری نسبت به جنایات رژیم بشار اسد و متحدانش چشم ببندد. ولادیمیر موخین، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که در دوره دونالد ترامپ نیز مسکو و واشنگتن در سوریه مقابل یکدیگر خواهند بود.
سیاست خارجی روسیه دست پوتین است و تغییر نخواهد کرد. حتی اگر دونالد ترامپ علاقمند به همکاری با روسیه در سوریه باشد، قدرت وی مطلق نیست و بدبینی گسترده میان مسکو و واشنگتن یک روزه از میان نخواهد رفت و بسیار بعید است پیشنهاد دوستی با بشار اسد طرفداران بسیاری در آمریکا داشته باشد. احتمالاً در ابتدای حکومت ترامپ واشنگتن به سوی مسکو گام خواهد برداشت، اما بعید نیست دو رهبر به سرعت از یکدیگر دلسرد شوند.
خبر تشدید تماس‌های دیپلماتیک مسکو و واشنگتن پیرامون سوریه در حال منتشر شد که بر اساس گزارش‌ها پیشروی ارتش سوریه و متحدانش در چند روز گذشته پس از هفته‌ها حملات هوایی شدید موجب تصرف بخش‌های راهبردی از حلب شد و مخالفان کنترل شمال شرق حلب را از دست دادند. همچنین گزارش شده که هزاران غیر نظامی ساکن حلب از مناطق شرقی این شهر گریختند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com یا از طریق صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.farda اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید. 16:30 دقیقه در ایران با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. همراه ما بمانید.